ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی چرخه تولید را پویا می کنیم.
سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
دل مشغولی‌هایت را گاهی ساده تر حس کن. باران باش، ببار. آفتاب باش، گرم کن زندگی را. همراهان عزیز و گرامی، به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم برند ملی.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی. کسب
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
رنگ اینفلیتور یک تجهیزی کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی. برند ملی.
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. از اینکه در این ساعت ما را همراهی میکنید افتخار میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز شنبه مورخ 2 اردیبهشت 1404 با 13 برنامه از قسمت از برنامه برند ملی با موضوع جایگاه نظام سلامت در برندسازی ملی ایران در محضر شما هستیم. بدون هیچ مقدمه‌ای آیتمی رو که در واقع همکاران من آماده کردن مرتبط با این موضوع با یکدیگر میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هست.
مسئله برندسازی یا ویژن‌سازی در همه محصولات مهم است، اما وقتی وارد حوزه سلامت می شویم معنای آن کمی متفاوت می شود. حوزه سلامت حوزه جان انسان هاست و حساسیت مشتری ها و به عبارت بیماران بسیار بالاست. همچنین مسئله تعهد اخلاقی نسبت به کیفیت محصولات هم مهمتر می شود. ایران در حوزه برندسازی سلامت جایگاه خوبی دارد. احتمالاً شما هم از گردشگری سلامت چیزهایی شنیدید. ورود این گردشگران به معنای اعتماد به برند ایرانی در حوزه سلامت است.
سریریه لیه به ایران اکثر.
احتمالاً که من تمام تقریباً کشورهای اطراف رو رفتم. ترکیه بودم، لبنان بودم، دانشگاه پزشکی آمریکا در لبنان هم بودم. 100% چیزی که دیدم این بوده که توی ایران خدمات بالینی خیلی قوی تر هستش نسبت به اون کشورها.
مکان منتشر.
من از کشور عراق اومدم، مادرش بیماری سرطان داره. اونجا که بهش گفتن خیلی از لحاظ روحی به هم ریختش. میگن که وقتی اونجا تو تمام دنیا و به خصوص عراق اینجوریه که بیماری سرطان یه بیماری سختی میدونن که درمانش مشکله. بنابراین به خاطری که روحیه بیمارمون تقویت بشه اومدیم بیمارستان رضوی رو اونجا به عنوان قطب درمان سرطان میشناسن توی عراق و اینجا مترجمینی بودن که ما رو کمک میکردن، کارامون به سرعت انجام میشد و تو ویتینگ لیستا معطل نمیموندیم.
همچنین ایران توانسته در حوزه فروش فناوری های پیشرفته حوزه سلامت راهی برای خود باز کند. مثلا ربات جراح سینه ایرانی و به چند کشور صادر شده است.
محصولی که ما طی 20 سال گذشته توسعه دادیم سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا هست که قابلیت جراحی از راه دور به واسطه دو زیر سامانه اصطلاحاً مستر و اسلیو رو داره. زیر سامانه مستر یا کنسول جراحی در اختیار جراح قرار میگیره و از طریق دسته هایی که در داخل کنسول تعبیه شده جراح زیر سامانه دوم که ربات های جراح بر بالین بیمار هستند رو کنترل میکنه.
شهید رئیسی وقتی به اندونزی رفته بود این ربات رو هم با خود برد.
آغاز مذاکره ما با یک پدیده و ابتکاری و کار نوآورانه ای از طرف متخصصین جمهوری اسلامی انجام شد که اون تجهیزات پزشکی بود و دستگاه جراحی رباتی بود که اونجا رونمایی شد در حضور مسئولین دو کشور و اعلام آقای رئیس جمهور و مسئولین عالی اندونزی بود به اینکه 12 بیمارستان مهم در کشور اندونزی مجهز بشه به تجهیزات پزشکی ساخت ایران
یا داروهای ایرانی در حوزه نانو دارو یا رادیو دارو بسیار خریدار خوبی دارد.
بیماران زیادی امروز به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان حضرت سید الشهدا علیه السلام اصفهان مراجعه میکنند.
همه آنها به ویژنت‌های ایرانی اعتماد میکنند.
در حال حاضر 1 میلیون نفر از داروهای ما بهره برداری میکنند در هر سال. در حقیقت برای شناسایی بیماری هاشون 250 تا مرکز پزشکی هسته‌ای همین الان استفاده میکنند از داروهای ما که تولید خود ما هستش.
آنچه میتواند به رشد برندهای ایرانی در بازار داخلی هم کمک کنند ارتباط مستقیم با مخاطب است. به عبارتی مشتری یا همان بیمار باید هنگام خرید دارو اطلاعات تکمیلی درباره آن به دست بیاورد و به گونه‌ای به نتیجه دادن آن و حتی عوارض دارو آگاه شود. بنابراین شرکت هایی که به مشتری احترام میگذارند و اطلاعات مفیدی از دارو را همراه با دارو میفروشند معمولا در برندسازی هم موفق ترند.
طرحیه که WHO داره ارزیابی میکنه نهادهای نظارت بر داروی کشورهای مختلف رو و یک نمره به اینا میده که اگه ما بتونیم این نمره رو نمره مطلوب رو بگیریم ما امکان صادرات دارو واکسن و فرآورده‌های خونیمون رو به سایر کشورها پیدا می‌کنیم.
نقش ایران خیلی حیاتیه تو این تولیدات در واقع دارو و محصولات سلامتی و دارو و واکسن‌ها و بایولوژیک.
ایران is producing a lot.
با توجه به ظرفیتی که ایران داره این پروسه 2-3 ساله کمک بکنه که ما ارزیابی بکنیم سازمان جهانی بهداشت کمک کنه بهشون ارزیابی رو انجام بده و اون ظرفیت‌ها رو بشناسه.
سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه ورود نخبگان در شرکت‌های دانش‌بنیان دارو و همچنین بازار کشورهای منطقه ما را به سمت برندسازی جهانی پیش خواهد برد.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم و از منظر حالا چه مخاطبانی که برای درمان به ایران اومده بودند و چه در واقع کسایی که تو حوزه صادرات تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی صاحب نظر بودند دیدیم که در واقع و شنیدیم که ایران در حوزه ارائه خدمات حوزه سلامت و تولید دارو و تجهیزات پزشکی خوشبختانه در جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی در سطح بین الملل قرار داره و حوزه سلامت و حوزه نظام سلامت میتونه به عنوان یکی از ابعاد برندساز و تصویر ساز برای ایران به عنوان یک مزیت رقابتی کشورمون محسوب بشه و انشالله بتونیم تو این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم و خودمون رو اونطوری که در واقع شایستگیاهی که توی کشور هست به دنیا معرفی بکنیم. امروز مرتبط با همین موضوع در خدمت سرکار خانم دکتر بنت‌الهدا رستگاری پژوهشگر حوزه ارتباطات سلامت هستیم که در داخل استودیو در خدمت ایشون هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه، در خدمتتون هستم.
بله، و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر رضا دهنویه مدیر پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت هستیم که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. جناب آقای دکتر دهنویه سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
ممنون که این وقت رو در خدمت در اختیار ما قرار دادید که خدمتون باشیم. خب خانم دکتر، ما اگر که موافق باشید ما در واقع سوالات رو با شما شروع کنیم و گفتگو رو آغاز بکنیم. خب با توجه به این که حوزه برندسازی یکی از در واقع ابعاد حوزه در واقع ارتباطات راهبردی محسوب میشه، چگونه میتونیم بین حوزه نظام سلامت و در واقع حوزه برندسازی ملی ارتباط برقرار بکنیم؟ این در حوزه در واقع ارتباطات چجوری تعریف شده؟
ببینید، اگر ارتباطات سلامت رو به معنی آموزش و انتقال اطلاعات و داده های سلامت به مخاطب در نظر بگیریم و این آموزش رو از منظر میدیاها، رسانه‌ها و کانال‌های ارتباطی بخوایم به مخاطب ارائه بدیم، یکی از زیرشاخه‌های اصلیش میشه برندسازی. شما زمانی یک برند دارید و یک برند رو ساختید که بتونید اون ارزش و اون داده رو به مخاطب انتقال بدید. ارزشی که آورده در واقع داده شما برای مخاطب خواهد بود. چه زمانی اون ارزش و اون داده تبدیل میشه به برند؟ زمانی که اون مخاطب بتونه این داده رو حفظ بکنه، ترغیب بشه به تهیهش، ترغیب بشه به انجامش و نهایتاً بتونه اون رو حفظ بکنه. همه اینها از مسیر رسانه ها میگذره. اگر بخوایم به یک دیدگاه نوین‌تر بهش نگاه بکنیم، امروزه ارتباطات سلامت بیشتر تو حوزه ای‌هلث یا الکترونیک هلث یا سلامت الکترونیک یا به طور خاص‌تر و ویژه‌تر سلامت دیجیتال تعریف میشه. اگر نگاه بکنید، یکی از مهمترین در واقع نتایج برندسازی سلامت گردشگری سلامت است. اینکه شما بتونید مخاطبتون رو پیدا بکنید، محصول سلامتی یا پزشکیتون رو از هر جنبه‌ای که از سخت افزاری یا نرم افزاری بهش ارائه بدید و بعد اون رو ترغیب بکنید که این محصول رو تهیه بکنه، حفظ بکنه و پول بده بابتش، که شما هم در واقع یک رابطه دو طرفه برقرار کرده باشید بین خودتون و مخاطبتون. اینها همه از کانال رسانه ها میگذره، از کانال کانتنت مارکتینگ یا تولید و بازاریابی محتوا میگذره. فکر میکنم اگر که ارتباطات سلامت رو ترویج داده های سلامت در نظر بگیریم، ترویج داده های سلامت امروز نتایج و بار مثبت خودش رو در گردشگری و برندسازی سلامت نشون میده.
بله. بعد کشورهای شناخته شده در این حوزه که خوب کار کردن تو حوزه در واقع برندسازی سلامتشون، کشور پیشرو تو این حوزه رو میتونید چند تا مثال بله. معرفی بفرمایید؟
یکی از خب طبیعتاً کشورهای پیشرو تو این حوزه کشور آمریکاست و به طور خاص یک کلینیکی که در شهر ورچستر آمریکا وجود داره به اسم میو کلینیک. خاستگاه میو کلینیک به 100 تا 150 سال پیش توسط یک پزشک معروف آمریکایی برمیگرده که بعد نسل و وارثانشون قصه رو ادامه دادن. اگر که به زیربنای شعارها و تدوین برنامه استراتژیکی اون در واقع کلینیک انجام داد برای اینکه مخاطب جلب بکنه از سراسر دنیا به ویژه نگاه بکنید، این بود که اینها مبنای در واقع روند درمان رو برای تمام مراجعشون این قرار دادن که بیمار اولویت ماست. چیزی که امروز در حوزه ارتباطات سلامت به نقش مستقل بیمار و نهایتاً رسیدن بیمار به خودکارآمدی و خودمراقبتی تعریف میشه. میو کلینیک تونست با یک زبان ساده و قابل باور و امکانات در دسترس طوری مخاطب رو به خودش جلب بکنه که مخاطب احساس امنیت بکنه و احساس بکنه که از ابتدای یک بحرانی که بیماری نام داره تا انتها با یک تیم متخصص در ارتباطه. اینو لطفاً در نظر بگیرید که زمانی که از بیمار صحبت میکنیم، ما فراتر از این عنوان داریم در مورد یک انسان صحبت میکنیم. این مرکز ثقل و تلاقیه تمام حوزه هایی هست که در ارتباطات سلامت و بعدش متعاقباً برندسازی سلامت وجود داره. کشورهای دیگه که به ویژه امروز خیلی مفصل دارن روی این قصه کار میکنن و موفق هم بودن، کشور کره هست که به ویژه تو بحث جراحی پلاستیک و زیبایی پیش رو بوده، و کشور ترکیه رو میتونیم نام ببریم که ترکیه بسیار از محتوای بصری استفاده کرد، که یکی از مهمترین محتوای بصری که استفاده کرد داستان واقعی افراد بود. و بعد میتونیم حتی به کشور تایلند اشاره بکنیم که اونها هم در بحث طب سنتی و جراحی زیبایی وارد این قصه شدند.
بله خیلی ممنون. جناب آقای دهنوی، شما با توجه به حالا سابقه مطالعاتی که در حوزه سلامت سالهاست خودتون و همکارانتون دارید، آیا در واقع حالا تو این سالها به این نتیجه رسیدید که حالا ایران یک سیاست گذاری جامعی برای در واقع این که بتونه یک سرمایه گذاری روی برندسازی این حوزه انجام بده، در واقع این راهبرد رو داره یا نه، و فقط ممکنه مثلا فقط همین پیشرفت ها مد نظر بوده و نگاهی به اون بحث برندسازی نبوده؟
سلام مجدد خدمت شما، ممنون از فرمایشات خانم دکتر ارائه دادن. به نظر میرسه که به هر حال ما توی نظام سلامتمون عمدتاً، خب علارغم اینکه حوزه های مختلفی رو از پژوهش، خب نظام سلامت ما نظام خیلی خاص و یونیکی هست، حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و در حال دانشجویی، غذا، دارو و درمان و بهداشت رو در خودش جا داره. یک چالشی که خب از قدیم تا الان وجود داشته عدم توازن بین این واحد ها که به هر حال به عنوان یک اکوسیستم باید به نوعی عمل بکنن. خب عمدتا هم بحث به هر حال تمرکز روی حوزه به هر حال درمان و نیازهای روزمره متاسفانه بوده، و اینکه بخواد یک برنامه بلند مدت که خروجی این برنامه بلند مدت هم جوی خانده تا اشاره کردن، بحث ارتقای خدمات سلامت در داخلش و تشعشعاتش که میشه بحث برندسازی اتفاق بیفته، متاسفانه این اتفاق تا الان نیفتاده علارغم پتانسیل‌های خیلی خوبی که ما در حوزه سلامت داریم، در حوزه پژوهشکده های مختلف از جمله پژوهشکده رویان تو بحث های بالاری آزمایشگاهی هست، تو پاستون بحث های واکسن و حوزه های تخصصی که به هر حال ارائه خدمت به نوعی داره انجام میشه، و حتی بحث های مدیریتی قدیم ما الان میدونیم که چیدمان و دیزاینی که سالها قبل در حوزه شبکه بهداشت درمان کشور انجام دادیم واقعا یک چیدمان در زمان خودش، البته خب بگذاریم الان انتقاداتی برش وارد هست بحث شبکه بهداشت درمان، در زمان خودش یکی از یونیک ترین دیزاین ها بوده که خیلی از کشورهای دنیا خیلی جالبه، حتی مثلا بعضی از ایالت‌های آمریکا هم نوعی دنبال این رفتن که ازش به اصطلاح الگو برداری کنن. یکی از بهترین دیزاین هایی بوده که تونسته خدمات سلامت رو ببره تو قلب جامعه، حتی تو دور افتاده ترین در حال نقاط کشور و روستاهای کشور این کار رو انجام بده. این ما هم پتانسیل در حوزه ارائه خدمات داریم، هم در دیزاین نظام سلامتمون داریم، اما خب حتی تو بحث حوزه نیروی انسانی ما 60 دانشگاه علوم پزشکی داریم، تعداد زیادی مراکز تحقیقاتی داریم که در واقع به تربیت نیروی انسانی میپردازن. خب انصافا هم خروجی های خوبی رو تونستیم داشته باشیم تو منطقه بین المللی، ولی به هر حال این داشته ها و این پتانسیل ها نیازمند این هست که ما یک نقشه راه مشخص برای بحث برندسازی داشته باشیم.
بله خانم دکتر، آقای دکتر دهنوی اشاره کردن به ظرفیت هایی که ما داریم تو حوزه در واقع نظام سلامت برای اینکه بتونیم برندسازی ملی رو از این طریق ارتقا بدیم. حالا به نظر شما از نظر بین المللی، یعنی در افکار عمومی دنیا، ایران چقدر تونسته تو این حوزه برند آفرین باشه؟ یعنی تا الان وضعیت اون، نمیدونم حالا از نگاه بیرونی اگر بخوایم نگاه بکنیم، تونستیم یک برند حالا خوبی از خودمون تو دنیا به نمایش بگذاریم؟
ببین تا حدی تو گزارشی که شما ابتدای برنامه پخش کردید این بود که ایران مجهز به تخصص و نیروی انسانی بسیار کار آمده که تونسته داده های به خصوص سخت افزاری رو تو این حوزه تولید بکنه و این رو به کشورهای مختلف صادر بکنه.
در سال 84 یه قانونی توی کشور تصویب شد که 5% از در واقع آورده نظام سلامت از طریق گردشگری سلامت باید تامین بشه. و هم نشون میده که خیلی امیدی به گردشگری سلامت به عنوان یک آورده مهم مالی برای حوزه سلامت کشور نبوده. چون تدوین قوانین برای ایجاد چیزی که آقای دکتر هم فرمودن یک نظام کاملا هماهنگ، یک اکوسیستم هماهنگ توی نظام سلامت یک مقدار کار کاملا سیاسی و حاکمیتیه. ایران تخصصش رو به ویژه در دوره کرونا به رخ دنیا کشید، با واکسن‌هایی که تولید کرد، با کیت‌هایی که تولید کرد، اینها رو به بسیاری کشورها مثل کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای غرب صادر کرد. یکی از مهمترین چیزهایی که ایران توی دوره کرونا به خصوص از خودش نشون داد اون همبستگی اجتماعی، خیرین بنگاه‌های اجتماعی بود که وارد قصه شدن و این تو نگاه دنیا تقریبا یه چیز جدیدی بود و این چیزی نبود که همه ملت‌های دنیا بتونن از خودشون به عنوان یک داشته، به عنوان یک ارزش نشون بدند. و این اعتمادی که از اجزای اصلی برندسازی، این که مردم بتونن چیزی که از شما میبینند و بهش اعتماد کنند و متعاقب اون اعتمادی که میکنن بعد بیان از خدمات شما استفاده کنن و نهایتاً بهتون پول بدند. ایران این چهره رو تونست از خودش توی این قصه نشون بده. اما اگر که این بخواد به یک رابطه دو طرفه میان کسی که داره این خدمات ارائه میده و دریافت کننده این خدمات که میتونه از سر و سر دنیا باشه اتفاق بیفته، حلقه های مفقود زیاد داره. یکی از مهمترینش بحث مثلا روادید درمانه. اینکه ایران بیاد در حوزه حاکمیتی چیزی به اسم روادید درمان رو به کشورهای مختلف دنیا در قالب مثلا ولاگ ها، یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام اینها معرفی بکنه، از انواع اقسام یوتیوبرها ایرانی‌های ساکن در اون کشورهای مقصد استفاده بکنه و این رو به عنوان یک داشته مهمش، به عنوان یک سرمایه گذاری مهمش نشون بده که آقا ما برند درمانمون یکی از مهمترینش روادید درمانه. ما به شما روادید میدیم، ما در واقع آژانس‌های مسافرتی داریم که اینها شما رو دعوت میکنن، بهتون در واقع حمل و نقل آسان میدن، بهتون هتلینگ آسان میدن، در واقع امکانات گردشگری در ایران براتون فراهم میکنن. یکی از مهمترین بحث حلال مارکتینگ ها هست که شما باید کشورهایی که توی این حوزه دارن در واقع از شما خدمات میگیرن رو هر کدوم با توجه به فرهنگ خودشون شناسایی بکنید و در واقع زیر ساخت رو براشون فراهم بکنید که یکی از مهمترینش همین هست که شما بتونید مطابق اون فرهنگ خدمات ارائه بدید. یکی از مهمترین چیزهایی که در داخل کشور باید بهش توجه بشه بحث آموزش به کادر درمانه و چیزی که در علم ارتباطات بهش میگن رابطه بین فردی یا اینترپرسونال کامیونیکیشن، به طور خاص رابطه بین پزشک و بیمار، تعامل بین پزشک و بیمار، حتی زبان بدن پرستاران و در واقع استاف و کادر درمان بسیار مهمه توی ایجاد یک چهره خوب قابل اطمینان و مثبت. یکی دیگه این که شما باید قیمت‌ها رو در کشور، قیمت و تعرفه های پزشکی رو در کشور یه تعرفه کاملا رقابتی در واقع تصویب بکنید و در چیزی که در این تعرفه گذاری باید مد نظر قرار بگیره ثبات قیمت‌ها هست. که دیگه باز کاملا سیاسی و حاکمیتیه. اینکه ثباتی در ارز و تعرفه های پزشکی و درمانی وجود داشته باشه که اون کسی که وارد کشور میشه دقیقاً و به طور شفاف بدونه با چه در واقع هزینه‌ای قرار درمان بشه، هزینه هتلینگش، هزینه ترانسفرش و حمل و نقلش از فرودگاه به مرکز درمانی و بالعکس چطور خواهد بود. و یکی چیزای دیگه مهمی که این وسط باید در واقع مد نظر قرار بگیره سازوکار اعتبار بخشی به بیمارستان هاست. اعتبار بخشی بیمارستان صرفا از راه و مسیرهای رسانه‌ای میگذره. این که شما بیاد اون بیمارستان رو با جنبه‌های متفاوت که بهش میگن هویت بصری معرفی بکنید به دنیا. یکی از مهمترین اجزای این هویت بصری رنگ، لوگو و معماریه که شما در واقع بیمارستان هاتون به کار میبرید برای اینکه اون بیمارستان قابل پذیرش، امن و با یک تجربه خوب برای مخاطبتون، برای اون به اصطلاح بیماری که وارد سیستم میشه انجام بدید. یکی دیگه از مهمترین مؤلفه‌های هویت بصری که مثلا کشور ترکیه خیلی داره و همینطور کشور کره جنوبی خیلی داره از این قصه استفاده میکنه بحث تجربه بیمارانه. اینکه تجربه بیماران، تجربه مثبتی که از سیستم بهداشت درمان شما داشتن، این رو بیاید در قالب ولاگ ها و ام وی آی مختلف بیاید به مخاطب نشون بدید، چیزی که امروز بهش توی قالب شبکه‌های اجتماعی بهش میگن بیفور افتر، در واقع چیزی که بیمار تحویل داده به از خودش و از بحران سلامتیش به در واقع سیستم بهداشت درمان شما و اون چیزی که بهش تحویل و اون چیزی که تحویل گرفته.
بله بسیار عالی. آقای دکتر شما در واقع تا اینجا رو اگه بخوام یه جمع‌بندی مختصری داشته باشیم به این نتیجه رسیدیم که خب ظرفیت‌ها توی کشور ما زیاده برای برندسازی حوزه نظام سلامت ایران در سطح بین‌المللی و شما فرمودید که این در واقع موفقیت‌هایی هم که تا اینجا به دست اومده بر اساس یک راهبرد جامعی نبوده که از قبل طراحی شده باشه، خب به صورت عارضی پیشرفت‌هایی داشتیم و به این سطح رسیدیم. خانم دکتر هم در واقع به حلقه‌های مفقوده‌ای که هنوز کار داره تا بتونیم در واقع ما رو بحث برندسازی ملی این حوزه کار بکنیم اشاره کردن. شما در واقع حالا در پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، آیا اونجا یک مطالعات نظاممندی در واقع دارید یا اصلا کلا نظام سلامت و بهداشت ما داره که بخواد مثلا این حوزه رو به عنوان یکی از ابعاد برند ملی ایران در سطح بین المللی مطرح بکنه؟
خیلی ممنون. خب همینجور واقعیت هم خانم دکتر هم فرمودند، ما برای اینکه این قضیه تحقق پیدا کنه نیاز داریم واقعا به یک سری پیش نیازهایی که خود یه تعدادشو خانم دکتر اشاره کردن، به خصوص اون بحث بیمار محوری خیلی مهمه. خب فردی که قرار هست بیاد و خدمات نظام سلامت ما رو اون رو انتخاب کنه، خب یا کیفیت خدمت براش خیلی مهمه، یا قیمته خیلی مهمه، یا بعضی از جنبه های مثبتی که ما میتونیم به خدمت و نوعی اضافه بکنیم، میاد به اصطلاح مراجعه میکنه، یک سری خدمات دیگه که مثلا مبتنی بر شرایط اقلیمی کشور ما هم هست به نوعی میاد اینا رو استفاده میکنه و این نیاز داره ما توی قالب یک پکیج مشخص به نوعی این آیتم ها رو کنار هم بذاریم. خب قاعدتا قیمت ارائه خدمت تو کشور ما خیلی خیلی مناسب هست، از آن خیلی از حال میان خدمات رو میگیرم. تو بحث کیفیت من فکر میکنم خیلی شکاف وجود داره، واقعا نیاز داریم بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی بین المللی خیلی ورود جدی داشته باشیم. یعنی استانداردهایی که الان روتین تو مراکز ارائه خدمات سلامت ما تولید کننده های ما وجود داره رو اینها بتونیم ارتقا بدیم، نترسیم از اینکه ورود بکنیم به حوزه هایی که پرچالش هست، دشوار هست، ولی برای ما اگه برندی زیادی داره بیمار بعد از اینکه مطمئن بشه ما یه سری گواهینامه‌های بین‌المللی داریم که حتی اینا توسط ارزیابی بین‌المللی صحیح گذاری شده، خیالش راحت میشه از نظر کیفیت خدمات و مراجعه میکنه. و یه نکته دیگه من فکر میکنم اون چشم‌انداز کلی و خاصی هست که به نوعی توی سطح وزارتخونه بایستی به نوعی وجود داشته باشه. متاسفانه مشکل جدی که ما در کشور وقتی وارد حوزه‌های مختلف میشیم اینه که یک چشم‌انداز مشترک که توسط ذینفعان مختلف تهیه شده باشه و به ذینفعان کوچکتر تو سطح عملیاتی منتقل شده باشه متأسفانه عملا نداره و این باعث میشه که دقیقا مثل یک فردی که مشکل حرکتی داره هر کدوم از اجزای سیستم ساز خودشون رو بزنن و حتی یک جای رقابت ناسالم شکل بگیره. یعنی به جای ما به دنبال همگرایی بین پتانسیل های موجود باشیم، اینکه به عنوان مثال ما در جنوب شرق یک برنامه جنوب شرق کشور یه برنامه منسجم داشته باشیم که الان بهترین و قابلیت های چی هست، قابلیت های مثبتمون چی هست، آیا میتونیم بعضی از قابلیت ها رو کنار هم بذاریم، سیستان، بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، از مجموع این قابلیت ها یه قابلیت بزرگتری خلق بشود. این اون بحث همگرای علوم رو که بعد اون قابلیت بزرگتره بتونه پاسرو یعنی برند بزرگتری رو هم ایجاد بکنه. اینا نیازمند اینه که ما یک واقعا چشم‌انداز مشخصی به صورت ملی داشته باشیم. خیلی جالبه که اگر که ما برنامه های موجود کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بررسی کنیم عمدتا می‌بینیم روی این قسمت خروج از اقتصاد نفتی و دستیابی به هر حال به یک عناصر توسعه پایداری که اینها در دراز مدت پاسخگوش خیلی خوب دارن به هر حال برنامه‌ریزی میکنن و جلو میبرن کار رو. حتی جالبه خلق به اصطلاح المانهایی که این المانها اصلا سابقه تاریخی نداره. یعنی ما تو کشور خودمون میبینیم که المانهایی داره این که سابقه چندین هزار ساله داره، ولی اگر مثلا